بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، صفحه 282، جلسه 108.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
مصدر عن الشك في وجود الفرد القديم لعدمه لأن وجود الكلية هذا الفرد مقياسا لخلوص عند الإنسان ثم في ظل التفسير على التفسير. بحث استصحاب كلية قسم دوم. فرمودا استصحاب كلية قسم دوم جاری می باشد. بعضی از علما فرمودن جاری نیست و دو دلیل مشابه به یکدیگر برای مدعاشون اقامه فرموده بودن. دلیل اول گذشت، دلیل دوم رو به دلیل اشاره کردیم. یک جواب هم مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن از دلیل دوم که به طور خلاصه بهش اشاره نمودن. برای توضیح بیشتر جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه رو عرض میکنیم، بعد اشاره میکنیم به جواب ایشون، بعد هم جوابی که مرحوم مزفر فرمودن. با اون مقدمه این است که انسان اصول عملیه رو که جاری میکند گاهی نتیجه جریان اصول عملیه اون نتیجه دارای یک لازمه عادی یا یک لازمه عقلی میباشد. شکی نیست نتیجه خود اصول عملیه حجت است، ولی آیا اون لازمه عقلی و اون لازمه عادی هم حجت می باشد یا حجت نمی باشد؟ اکثر علما بر این عقیده هستند که لازمه عقلی و عادی نتیجه اصول عملیه حجت نمی باشد. سلام. با مثال مطلب واضح میشه. دقت کنید، فرض کنید شما نظر کردید اگر آقای زید زنده باشد و فرض کنید در جبهه شهید نشده باشه، من 100 دینار صدقه بدم. بعد شما برای حیات زید استصحاب میکنید، میگویید قبلا یقین داشتم زنده است، الان شک دارم، اصل بقای حیات زید است، اصل این است که زید زنده است. اینجا حیات زید نتیجه جریان استصحاب است، یعنی شما با استصحاب اثبات کردید حیات زید. یک لازمه هم دارد این حیات زید، اگر زید زنده باشد لازم است بر طبق نظر شما این است که 100 دینار صدقه بدهید. آیا با اجراء اصل این لازمه هم ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ اکثر علما می گویند لوازم اصول عملیه حجت نیست و به عبارت دیگر می گویند اصل اثبات نمی کند لوازمش را. البته با این قید لوازم عادیه و عقلیه، باز در لوازم شرعیه حالا بحثه. بله؟ نه، اینجا عطا کردن صدینا لازم شرعی نیست، یه موضوع خارجی است. لازمه حیات زید نقد نیستش، نقد خودش یک امر شرعی، لازمه حیات زید دادن صدقه و یه موضوع خارجی است، یک حکم شرعی نیستش. حالا اگر اصلی بخواد لازمه خودش رو اثبات کند بهش میگن اصل مثبت. پس اصل مثبت اصلی است که بخواد لازمه عادی و یا عرفی خودش و یا عقلی خودش رو اثبات بکنه. و به عبارت دیگر که با بعضی از علمای علم اصول دارن میگوین اصول عملیه نتیجه بعدن نتیجه رو اثبات می کنه. شما یک نتیجه از اصول عملیه گرفتید، دیگه بعد نمیتونید بگید باز نتیجه این نتیجه این میشه، باز نمیدونم نتیجه اون نتیجه شیعه آخر میشه. نه، اصول عملیه نتیجه بعدن نتیجه رو اثبات نمی کنه. این مقدمه. با این کلمه اصل مثبت و خود زیاد خواهید کرد در اصول که میگن اصل مثبت حجت نیست، مراد همینی که اصل. حالا بعد از این مقدمه مستدل میگفت ما در باب استصحاب کلی قسم دوم یک اصل جاری میکنیم و اون اصل اینه، اصل عدم حدوث فرد مشکوک است. این اصل رو که جاری میکرد وقتی میتوانست نتیجه بگیرد از این اصل، و این اصل وقتی برای این طرف مفید فائده است و مدعای او رو اثبات میکند که دو نتیجه پیاپی از این اصل بگیرن. وقتی مدعاشو اثبات میکنه که دو نتیجه پشت سر هم از این اصل بگیرن. نتیجه اول این که اون کلی، نتیجه اول این که فرد طویل حادث نشده است، یا بگید کلی در ضمن فرد طویل حادث نشده است. یک نتیجه وقتی شما گفتید اصل اینه که فرد طویل وجود نگرفته، یعنی کلی در ضمن فرد طویل وجود نگرفته، یک نتیجه. نتیجه دوم لازمه این حرف این است، لازمه این نتیجه این است که کلی در ذهن فرد قصیر وجود گرفته است. پس مقصور اتفاق است. این دو تا نتیجه پیدسته که از این اصل عملی خواستن بگیرد. این مستدل خب مرحوم شیخ با یک عبارت مختلف میخوام بفرمایم که اینجا این حرف شما اصل مثبت است. شما از اصالت و عدم حدوث فرد طویل میخواید دو تا نتیجه بگیرید. یک، کلی در ضمن فرد طویل نیست. هفت، کلی در ضمن فرد قصیر است. فرد قصیر هم که از بین رفته پس کلی مقبول ارتفاع است. این شود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نمی‌باشد. این حرف مرحوم شیخ احمد است. مرحوم مظفر یه حرف دیگری دارد. مرحوم مظفر می‌فرمایند لازمه جریان اصل در اینجا تناقض است و تناقض هم محال. بیان مطلب این است که مرحوم مظفر می‌فرمایند شما یه مستدل گفتید یقین به حدوث کلی داره، یعنی رکن اول استصحاب تمام است، یقین به حدوث کلی داره، چون کلی یا در ضمن فرد طویل بوده یا در ضمن فرد قصیر، پس یقین به وجود کلی داره یا در ذهن قصیر یا در ذهن طبیل، ولی در حالت شک میگیم اگر کلی در ذهن قصیر بوده است تذبین رسیم، اما نسبت به فرد طبیل این اصل رو جاری میکنیم، میگیم اصل عدم حدوث فرد طبیل است. اصل اینه که فرد طویل از اول وجود نگرفتن فرمان، این تناقضه. چرا؟ چون شما یقین ثابت رو چجور درست کردید؟ یقین ثابت رو به کلی شما اینجور درست کردید، گفتید که کلی یا در ضمن قصیر یا در ضمن طویل مطلقا وجود است، پس فرض کردیم احتمال وجود فرد طویل، گفتیم کلی یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر بوده پس مطلقا وجود است، یعنی احتمال دادیم که فرد طویل بوده. حالا عقل جاری میکنیم، میگید اصلا از اول فرد طویل نبوده است، اصل عدم حدوث فرد طویل است. پس یک بار شما میگید فرد طویل محتمل الحدوث است، حالا میگید نه در طبق اصل محتمل نیست بلکه اصلا حادث نشده. این میشه تناقض. پس اولا کلی رو گفتید وجود دارد چون احتمال داره فرد طویل باشه، حالا میگید نه اصلا از ریشه اصل جاری میکنید، میگیم اصل عدم حدوث فرد طویل است، اصلا از اول فرد طویل قطعا حادث نشده. در این تناقض یه بار میگید احتمالا حادث شده، یه بار میگید نه اصلا یقین داره که حادث نشده. این میشه تناقض. و خلاصه این که و به عبارت دیگر شما اول که فرض وجود رو کردید گفتید کلی وجود داره یا در ضمن طویل یا در ضمن قصیر، پس وجود کلی به هر دو طرف بستگی داره. اگر بخواهید کلی رو از ذهن ببرید باید از اول در هر دو طرف اصل جاری کنید، بگید اصل عدم حدوث قصیر است و اصل عدم حدوث طویل است. اینم که مخالف با علم اجمالی شماست. چون علایه حال علم داریم که یکی از افراد این حیوان به این کلی وجود گرفته، پس در هر دو طرف نمیتوانید عرضی جاری کنید. در یک طرف هم اگر جاری کنید تناقض پیش میاد. لازمش اینه که یقین صادق بوده و الان هم شک لاحق است و شما باید استدلال رو جاری کنید و اصل عدم حدوث فرد طبیعی و فرد قوی جاری نمی باشد. حالا مرحوم مزفر چطور این دو بیان رو یکی گرفتن و این بیان دوم رو توضیح بیان اول گرفتن دیگه نمیدونم. باز احتمال داره که عبارت این شکلی مثلا مقررین و کسانی که مینوشتن مثلا به این دار خط شده باشه، الا این دو جواب قطعا دو تا جواب غیر دیگرن با هم منافی هستن. این جواب توضیح و اون جواب و مفهوم شیخ نمیشه. مفهوم شیخ از راه هست که مصرف میخوان وارد بشن، ایشون از راه تناقض وارد میشه. حالا عبارت ایشون رو دقت کنید: توضیح ما افاده من الجواب، توضیح اون چرا که شیخ افاده فرموده از جواب. حالا بیان خودش: انا نمنع ان یکون الشک فی بقاء القدر المشترک ای الکلی. شما گفتید شک که در بقاء قدر مشترک، علت شک که در حدوث فرد طویله، اینجا هم اصل جاری میکنید. میفرمان این معقول نیست. ما منع میکنیم این که شک در بقاء قدر مشترک یعنی کلی مسبب باشد از شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. این ربطی به فرد طویل تنها نداره. لأن وجود الکلی حسب الفرد، به خاطر این که وجود کلی بر حسب فرد متیقن الحدوث بوده از اول امر، یا در ضمن قصیر یا در ضمن طویل. پس احتمال فرد طویل از اول امر وجود داشته. فلا یعقل ان یکون عدمه بعد وجوده مستندا الی عدم الفرد الطویل من الاول. اینجا همون تناقضی است که میخوام بفرمایم. معقول نیست این که عدم کلی بعد از وجود کلی، اول که شما گفتید کلی متیقن است، حالا معقول نیست این که عدم کلی بعد از وجود کلی مستند باشد به نبودن فرد طویل از اول امر. شما از این برمی گفتید فرد طویل اولا وجود داره، حالا میگید نه، عدم الفرد طویل من الاول، اصل عدم حدوث فرد طویل است، اصلا فرد طویل از اول نبوده. و الا لما وجود من الاول، و الا اگر فرد طویل از اول نبوده پس اون کلی هم از اول وجود نگرفته. چون شما گفتید کلی یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر دیگه. شما میگید فرد طویل از اول نبوده، اصل عدم حدوث فرد طویل است، خب پس معلوم میشه کلی از اول نبوده. پس این که شما میگید متیقن الحدوث کلی اول بوده ولی حالا نیست به خاطر اصل، این میشه از تناقض، این غیر معقول است. بلکه در حقیقت این که شک در بقاء کلی یعنی در وجود و عدم کلی بعد از فرض قطع به وجود کلی مستند به احتمال وجود این فرد طویل با احتمال وجود این فرد قصیر. پس از اول احتمال هر دو وجود هست، یعنی یستند و الان احتمالین معن، یعنی وجود کلی مستند است به هر دو احتمال با هم، هم وجود فرد طویل و هم وجود فرد قصیر. لان خصوص احتمال وجود طویل ربطی به تنهای وجود طویل نداره که شما اصل عدم درش جاری کنید. اذ یحتمل بقاء وجوده الاول، زیرا محتمل است بقاء وجود اول کلی به خاطر احتمال حدوث طویل، و ارقم محتمل است عدم اون کلی بعد از وجود به خاطر احتمال حدوث قصیری که مرتفع شده قطعا در خانه ها. امکان داره در ضمن طویل باشه پس باقی، امکان داره در ضمن قصیر باشه پس عرض کنم که مرتفع است. خلاصه شک وجود دارد، ولی حاصل این است که احتمال وجود کلی و عدم کلی در حالت دوم یعنی در حالت شک مسبب است از شک در این که حادث معلوم آیا طویل بوده است و یا قصیر بوده. پس شک در دو طرف است، نه این که اون وجود کلی مسبب است از خصوص احتمال حدوث طویل تا این که بوده باشد نفی او و اصل موجب برای نفی شک در وجود کلی در زانه ها. تنها ملاک فرد طویل نیست که شما درش اصل جاری کنید بعدم بگید پس کلی وجود ندارد، نه، اینجا در حقیقت دوران عمل بین فرد طویل و قصیر است در
کلی. اگر بخواد کلی رو نفی کنید فلابد من نفی کل من الفردین بالعقل، باید هر دو فرد قصیر و طویل رو به عقل نفی کنید، حتی یکون ذالک موجبا لارتفاع قدر مشترک، تا اینکه این موجب از بین رفتن قدر مشترک باشه. ول اصلان معا لا یجریان مع فرد العلم الاجمالی، هر دو اصل با هم با فرد علم اجمالی جاری نمی شود. بارها گفتیم در همه اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمی شود. شما یقین دارید که یکی از این دو تا ظرف نجسه، بیایید در هر دو طرف اصل عملی جاری کنید، بگید نسبت به اولی شک داریم اصل عدم نجاسته، نسبت به عرض کنم دومی هم شک داریم اصل عدم نجاسته، لازمش اینه که هر دو ظرف خاص باشه. اینجا در هر دو طرف اصل جاری نمی شود چون مخالف با علم اجمالی شما. شما علایات علم اجمالی دارید، یکی از این دو تا نجسه. اینجا هم علم اجمالی دارید که در اون مکان یک حیوانی وجود داشته، بگید اصل اینه که حیوان قصیر نیست، اصل اینه که حیوان قوی هم نیست، پس اصلا حیوان نیست، اینجا مخالف با علم اجمالی می شود. پس خلاصه هر دو نفع مذکر اینه، اگر در یک طرف، اگر در طرف طویل علم اجمالی جاری کردید تناقضه، اگر در هر دو، اگر عرض کنم در طرف طویل اصل جاری کردید تناقضه، اگر در هر دو طرف اصل جاری کردید مخالفت با علم اجمالی، پس اصلا در حالت شک اصلی جاری نمی شود، شک به حال خودش باقی به استثاب جاری خواهد بود. و اما قسم ثابت و خدا مفراکان شک که بقا از کلی مستندن که احتمال وجود فرد انسان فیل فرد معلوم و فلوس و سنت و فاروس فهول علام نهده. اما قسم سوم، استثاب کلی قسم سوم، استثاب کلی قسم سوم این بود که کلی در ذهن فردی محقق شده است. یقین داریم کلی، کلی انسان در این خانه در ذهن زی محقق شده است. و نیز یقین داریم که این زید و این فرد مرتفع شده، این فردی که بوده مرتفع شده. شک داریم آیا فرد دیگری جایگزین این فرد در این خانه شد تا هنوز کلی باقی باشه، یا نه فرد دیگری جایگزین نشد تا این کلی باقی نباشد. اینجا دقت کنید، فرد اول که زید باشد مقطوع الحدوث و مقطوع الارتفاع، یعنی فرد اول رو هم یقین داریم وجود گرفت و هم یقین داریم از بین رفت، ولی نسبت به کلی شک داریم آیا از بین رفت. اگر اهم آمد جای زید رو پر کرد پس کلی انسان هست، اگر اهم نیامد پس کلی انسان هست. می فرماید استثاب کلی قسم سوم خودش به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که فرد دوم در زمان فرد اول وجود گرفته باشد، یا بگید احتمال وجود فرد دوم در زمان وجود فرد اول. مثلا یقین داریم ساعت 8 تا 9 زید توی این اتاق بوده، شک داریم در ساعت 8:30 آیا امر هم وارد این اتاق شد که همراه با زید باشه، یا نه امر وارد این اتاق نشد. پس شک ما در فرد دوم در ظرف وجود فرد اول، ساعت 8:30 زید توی این اتاق هست، شک که مونگیری که در ساعت 8:30 امر هم به زید ملحق شد یا نشد. شک داریم فرد دوم در ذرف فرد اول وجود گرفت نفیه. قسم دوم این است که شک در وجود و حدوث فرد دوم در حین ارتفاع فرد اول. زه 8 تا 9 توی این اتاق بوده، تا 1 دقیقه به 9 یقین داریم امر نیامد. رفت ساعت 9 که زه بیرون در درشین ارتفاع فرد اول، شک داریم در همون لحظه امر وجود گرفت، فرد دوم وجود گرفت یا وجود نیست. پس بنابراین چارتن شک ما در فرد دوم در ظرف فرد اول است، یعنی در حالت که او وجود داشته، و ثانیاً شک ما در فرد دوم در حال ارتفاع فرد اول است، یعنی اون حالتی که میخواست او از بین بره در همون لحظه فرد دوم وجود گرفت. این دوست در باب استطاب کلی قسم سوم حد اقل بین علما سه قول است. قول اول میگویند استطاب کلی قسم سوم جاری است مطلقا، چه در قسم اول چه در قسم دوم. قول دوم این است که جاری نیست مطلقا، که این قول قول مرحوم آخون صاحب کفایه و مرحوم مبتر. قول سوم تفصیل داده فرموده اگر احتمال حدوث فرد دوم در ظرف وجود فرد اول است استصحاب جایز، اگر در حالت ارتفاع فرد اول است شکی در فرد دوم استصحاب جاری نمی باشد. این قول رو مرحوم شیخ انصاری قائل شده. خب منشأ اختلاف چیه؟ می فرمایند منشأ اختلاف در این است که آیا ارکان استصحاب در اینجا تمام است یا ارکان استصحاب تمام نیست. این اصل بحث. بعضی ها میگن ارکان استصحاب مطلقا تمام نیست، پس استصحاب نیست. بعضی ها میگن ارکان استصحاب تمامه، پس درست. شیخ میفرماید در قسم اول ارکان استصحاب تمام و در قسم دوم تمام نمیشه. و دقت کنید از بین اون 7-8 رکن، رکنی که اینجا اختلاف شده در تمامیتش رکن پنجم است، یعنی اتحاد متعلق یقین داشتن. ما در حال استصحاب گفتیم متعلق یقین و شک باید یکی باشن. اگر یقین به طهارت دارید حالا باید شک که در طهارت داشته باشید. اینجا بحث اینه آیا متعلق یقین و شک یکیست یا نه. بعضی از علما می فرمایند متعلق یقین و شک در اینجا یکیست. چرا؟ می فرمایند به علت این که متیقن ما کلی انسان است، یعنی اون وجود ذهنی. ما یقین داریم که کلی انسان وجود داره و الان هم شک ما در کلی انسان است، یعنی همون وجود ذهنی. الان هم شک ما در کلی انسان است، یعنی همون وجود ذهنی. پس متیقن ما همون وجود ذهنی است و مشکوک ما هم همان وجود ذهنی است. فعلیه متعلق یقین و شک یکی است. کلی انسان که وجود ذهنی بعضی دیگر از علما فرمودند وحدت ذهنی در باب استدخاب کافی نیست. اینجا متعلق یقین و شک ما در خارج یکی نیست. در خارج متیقن ما زید است و مشکوک ما عمد است و در باب استصحاب باید متیقن و مشکوک ما در خارج یکی باشیم. اینجا در خارج متیقن و مشکوک ما یکی نیست و تعبیر میکنن میگن وحدت نوعیه ذهنیه کافی نیست، بلکه باید وحدت خارجیه وجود داشته باشه. با بعض دیگر از علما به این شکل خواستن درست کنن این استصحاب کلی قسم سوم. آقایان گفتن درست است در باب استصحاب وحدت نوعیه ذهنیه کافی نیست، باید وحدت خارجیه باشد. ولی ما میگیم در اینجا وحدت خارجیه هست. چرا؟ چون میگن ما قائلیم به این که کلی طبیعی در خارج وجود دارد غیر از وجود افرادش. کلی طبیعی در خارج غیر از وجود افرادش یک وجود مستقل دارد و تعبیر می کنند میگن کلی طبیعی مثل نسبت اب واحده است به ابنا، چنانچه اب نسبت به ابنایش در خارج وجود مستقلی دارد، کلی طبیعی هم در خارج وجود مستقلی دارد. پس قبلا کلی طبیعی متیقن بود و در خارج بود، پس کلی طبیعی متیقن بود خارج هم. حالا همون کلی طبیعی که در خارج مشکوک است استصحاب جان می‌کنه، وحدت متعلق و یقین درست شد در خارج. مفهوم مذکر می‌فرمایند این هم حرف بسیار غلطه. البته بحثش بحث فلسفی در جای خودش اثبات شده که کلی طبیعی وجودی جز وجود افرادش در خارج ندارد و کلی طبیعی در خارج وجود مستقلی به جز وجود افرادش نیست، بلکه کلی طبیعی در ذهن افرادش در خارج محقق میشه. خب وقتی کلی طبیعی در خارج وجود نداشت، یعنی وحدت متعلق یقین و شک در خارج وجود نداشت. وقتی وحدت متعلق یقین و شک در خارج وجود نداشت، پس استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی باشد. این خلاصه حرفه. و اما قسم ثالث، اما قسم سوم و خبر ما اذا کان شک فی بقای کلی، شک در بقای کلی مستند باشد به احتمال وجود فرد دومی غیر از فرد معلوم الحدوث، سپس ارتفاع فرد اولی هم معلوم الحدوث و هم معلوم عرض کنم که ارتفاع بود، هم پیدا شد و هم از بین رفت، زید هم وارد اتاق شد و هم رفت. شک در وجود فرد دوم است. فهو علی نحوه این بر دو قسم است. قسم اول این که احتمال داده شده از حدوث فرد دوم در ظرف وجود فرد اول، ساعت 8:30 که تا 9 زید اونجا وجود گرفته، در همون ساعت 8:30 احتمال میدیم که عمل هم وجود گرفته باشه. فرد دوم در همون ظرف وجود فرد اول است. یک قسم. قسم دوم این که احتمال داره شود حدوث فرد دوم مقارن با ارتفاع فرد اول. فرد اول از بین رفت، آیا در همون لحظه فرد دوم وجود گرفت یا نه؟ میفرماین و هو علی نحوین، این قسم دوم خودش باز بر دو قسم تقسیم میشه، اما به تبدلی الی، در بعضی از موارد فرد اول تبدیل میشه به فرد دوم و در بعضی از موارد فرد اول از بین میرود و فرد دومی از ریشه وجود میگیرد. مثلا تبدیل میشه چطور؟ فرض کنید که این دیوار این اتاق رنگ سفید بسیار براقی داشته، حالا یقین داریم که اون رنگ سفید شدید از بین رفت، تبدیل شد به فرد ضعیف‌تر. یقین داریم اون رنگ سفید قوی از بین رفت، شک داریم آیا تبدیل شد به فرد ضعیف‌تر یا نه از ریشه از بین رفت. اینجا شک داریم در تبدل اون فرد قوی به این فرد ضعیف، این یک جا. و فرض دوم، نه، ما یقین داریم فرد قبلی بود، فرد قبلی از بین رفت، شک داریم در لحظه که فرد قبلی از بین رفت فرد دوم مستقل جاشو گرفت یا نه. پس قسم دوم احتمال داده می شود بروز اون فرد مقارن با ارتفاع اول، و این بر دو قسم، اما به تبدله الی یا به تغییر اون فرد اول به فرد دوم که در بعضی از موارده، و یا به مجرد همراهی اتفاقی بین عرض کنم که عدم اول و حدوث دوم، مستقلا اولی که معدوم می شود شک داریم دومی حادث شده یا نه. و فی جریان الاستصحاب که از قسم ثالث من کلی احتمالات و اعمال و ثلاثه، و در جریان استصحاب در قسم سوم کلی احتمالات، بلکه سه قول نه سه احتمال، اول جریان مطلقه، سوم عدم جریانش مطلقه، چهارم تفصیل بین اون دو قسم مذکور، پس در اول جاری می شود دون ثانی مطلقه. و هذا التفصيل هو الذي مال اليه الشيخ العذاب، مرحوم شیخ انصاری میگه به همین تفصیل داره. و صدر فی الخلافه او، و منشأ اختلاف عود میکند به این که ارکان در باب استصحاب هل هي متوفره هنا، آیا در باب استصحاب کلی قسم سوم جاری است او غیر متوفره یا نه، عرض کنم جاری و آماده نیست. و المشکوک و توفره فی المقام، اون رکنی که شک داریم وجود داره در مقام، یعنی رکن پنجم باب استصحاب است، و اون رکن پنجم اتحاد متعلق یقین و شک میباشد. از این بلا شکلی ایشون اشاره به اون دو قسم دلیلی میکنن که بعضی ها ذکر کردن گفتن با اون دو قسم دلیل میتونیم بگیم وحدت متعلق یقین و شک. میفهمن بلا شک در این که کلی متیقن نفس و هو المشکوک و بقا، شکی نیست در این مسئله. قبلا یقین به کلی داشتیم، حالا شک در کلی داریم، این که شکی نیست. دیروز یقین داشتیم که کلی انسان اینجا وجود داره، حالا شک داریم. پس شکی نیست در این که کلی متیقن خودش مشکوک البقا است در این قسم. فهو واحد نوعا، پس وحدت نوعیه هست، یعنی پس وحدت ذهنیه هست. فینبغی ان یسأل، حالا باید سوال کنیم، اولا هل هذه الوحدت النوعیه بین المتیقن و المشکوک کافیه؟ آیا این وحدت ذهنی بین متیقن و مشکوک کافی است در تحقق اون وحدتی که معتبر می باشد در باب استصحاب؟ آیا در باب استصحاب متیقن و مشکوک ما از کنن وحدت ذهنی داشته باشن کافی است؟ او غیر کافی است، یعنی کافی نیست، بل لابد دلم این وحدت خارجیه، بلکه باید یک وحدت خارجیه باشد. ثانیا بعد فرض عدم کفایت وحدت نوعیه، سلمنا وحدت نوعیه کافی نیست، هل ان الکلیه طبیعی له وحدت خارجیه به وجود افراده؟ آیا کلیه طبیعی وحدت خارجیه دارد به وجود افرادش؟ یعنی انه یکون به وحدته خارجیه معروضا لتعینات افراده متباینه، یعنی این کن کلی با وحدت خارجی خودش عارض می شود برو صفات افراد متباینه. آقایینه که میگن کلی در خارج وجود داره، مثل سومینالیستای اروپایی میگن کلی در خارج وجود داره، مثل یک سکه‌ای که هیچ روش نوشته نشده، مثل یک سکه‌ای است که هر دوش صافه، وقتی یک نقش به یک زدن یک ریال تبدیل میشه به یک ریال، پس در خارج وجود داشته. اگر رو همین سکه نقش زدن دو ریال میشود در خارج دو ریال وجود داره، یک وجود خارجی است که با صفات متباین در کنارش قرار میگیرد. میگن واقعا کلی در خارج وجود داره، ولیکن گاهی این کلی صفت زیدیت رو میگیره، گاهی همون کلی صفت امریت رو میگیره، و گاهی صفت بکریت رو میگیره، ولی کلی هم در خارج در کنار افراد وجود مستقل داره. پس به معنای این که اون کلی با وحدت خارجیه خودش معروض میشود صفات افراد متباینه، بناعن علا ما قیل بنابراین چی گفته شده است از این که نسبت کلی به افراد خودش از باب نسبت عب واحده است به ابناع کثیره، چنان که عب در کنار افراد وجود داره میگن کلی هم در کنار افرادش وجود دارد. کما نقل ذالکه، چنان که نقل نموده این مطلب را مرحوم ابن سینا از بعضی از معاصرین خودش، مرحوم ابن سینا در کتابشون نقل میکنه متعلقاً به همدان رفتم قضیه رجل همدانی که شیعه دیگه معروف دیگه از آخوند دیگه فردی بیدن با چه هیکلی با قیافه کذاییه و خلاصه ادعا کرد که فلسفه بلده. ازش پرسیدم کلی در خارج وجود دارن و گفت بله کلی در خارج وجود داره. گفتم بجز وجود افرادش؟ گفت بله بجز وجود افرادش. گفتم بعد صفات متعارضه متضاده رو قبول میکنه؟ گفت بله. من دیدم خیلی حرف خلاصه بعید از ذهن است. گفتم حتما اون کلی باید شما باشید. بعد اون گفت بله منم کلی. یه حرف رو به عنوان مسخره مرحوم ابن سینا نقل میکنه ولی ایشون چشم باز کنه بینه فلاسفه امروز اروپایی این همه حرف رو دارن میگن کلی طبیعی در خارج وجود داره غیر از وجود افرادش. پس بنابراین حرف دوم این است که میفرمایند بعضی ها میگن که وحدت ذهنیه کافی نیست، باید وحدت خارجی باشه ولی کلی در خارج وجود داره. دیروز که شما یقین داشتید کلی انسان وجود دارد یعنی در خارج وجود داشته، پس امروز هم شک دارید کلی انسان وجود داره یعنی شک دارید در خارج وجود داره یا نه. پس یقینتون نسبت به اصلا کلی خارجی است، شکتون هم نسبت به کلی خارجی است استثاب داره میشه. آیا چنینه؟ او ان الکلی طبیعی یا نه کلی طبیعی لا وجود له الا به وجود افرادی بل عرض، کلی طبیعی وجودی نیست برای او مگر به وجود افرادش عرضن. ففی کل فردن حسته موجودت من غیر الحسته الموجوده فی فرد آخر، پس در هر فردی حسی که وجود میگیرد از اون کلی غیر از حسی است که وجود میگیرد در ذهن فرد دیگر. فلا تکون له وحدت خارجیه، پس اون کلی وحدت خارجیه ندارد به وجود افراد متعددش، بلکه نسبت او به عرض کنم که افرادش از قبیل نسبت آبای متعدده است به ابناع متعدده و هذا هو المعروف عند المحققین، معروف در نظر محققین چنین است. فل قائل به جریان استصحاب، کسی که میگه استصحاب کلی قسم سوم جاری است باید یکی از این دو تا حرف رو بزنه، یا باید بگه وحدت ذهنیه کافی است یا باید بگه کلی طبیعی در خارج وجود دارد. خلاصه دلیلش باید یکی از این دو حرف باشه. کسی که قائل هست به جریان استصحاب این قسم سوم، اما هم یلتزمه یا باید ملتزم شود به کفایت وحدت ذهنیه در تحقق رکن استصحاب، باید بگه وحدت ذهنیه کافی است و اما هم یلتزمه یا باید ملتزم شود به یک کلی برای اون کلی وحدت خارجی است به وجود افراد متعددش و الا فلا یجوز استصحاب. اگر ما این دو تا دلیل رو قبول نکنیم استصحاب کلی قسم سوم جاری نمیشه. و اذا کتب هذا التحلیل الدقیق، اگر واضح شد این تحلیل دقیق برای منشأ اقوال در این مسئله واضح میشود قول حق و هو القول الثانی قول حق عدم جریان استصحاب باشد مطلقا. چرا استصحاب جاری میشه مطلقا؟ تو چیزی نداره تو کار گذاشتی خب صحت میشه و صلی الله علیه و آله. Oh, that's fine. You shouldn't.